خبر بعدی که میشه معرفی کرد آقای جمال کریمی راد، وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضاییه، که هر دو هفته یک بار کنفرانس مطبوعاتی داره و سعی میکنه در رابطه با این مسائل به اصطلاح پاسخهای حقوقی بده.
بله.
دادیار دادسرای عمومی و انقلاب به مدت 25 سال، از سال 60 تا الان ایشون، از 59 تا الان 26 ساله که کارش تو قوه قضاییه، یعنی در سرکوب نقض حقوق ملت.
بله.
دادستان عمومی در کردستان، دادستان عمومی و انقلاب استانهای زنجان و قزوین، رئیس دادگاه تجدید نظر استان قزوین، رئیس دادگاه حقوقی یک زنجان و رئیس دادگاه انقلاب قزوین و اصل 49 در استان قزوین، رئیس کل دادگستری استان زنجان، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، عضو گزینش قوه قضاییه در استانهای زنجان و قزوین، دادستان انتظامی قضات کشور، سخنگوی قوه قضاییه، نماینده قوه قضاییه در نشست حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک.
بله.
نماینده قوه قضاییه در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس. مدرس دانشگاه های خمینی، پیام نور قزوین، آزاد اسلامی واحد سنندج، واحد زنجان، واحد قزوین، مرکز مدیریت دولتی، تربیت معلم و دانشکده اقتصاد، وزارت اقتصاد و دارایی.
بله.
هم یکی دیگر از شخصیت هایی که در واقع عضو اتحاد حقوق بشر قوه قضایی هست.
در ضمن ایشون هم واقعا با این گزارش های کذبشون حتی در این اواخر درباره آقای گنجی که پاسخهای خانم معصومه شفیعی همسر آقای گنجی هم هیچ وقت در باره کذب مطلب ایشون داده شده بود جواب ندادند، یکی دیگر از نشانه های این صداقت این گروه ستاد حقوق بشر.
ستاد برای مصرف خارجی داره برای مقابله با خواسته های نهادهای بین‌المللی و کشورهای اروپایی، وگرنه در رابطه با داخل که این ستاد وظیفه‌اش سرکوبه، چون اینا همه
بله.
یا وزیر اطلاعات یا وزیر کشور بله. یا وزیر دادگستری یا دادستان بله. یا رئیس دیوان عالی کشور، یعنی اساسا اعضای این ستاد که جمع شدن اینجا اصلی ترین مهره های ناقضین حقوق بشر، سازمان دهندگان و برنامه‌ریزان نقض حقوق بشر. یعنی اگه یک روزی قرار باشه به آمرین نقض حقوق بشر در ایران در طی 25 سال اخیر رسیدگی بشه، قطعا اینا جز به 15 نفر اول خواهند بود.
بله. و واقعا جای خیلی تأسف و تعمقه که چگونه است که در کشور ما آمران و جلادان و مسئولانی که ناقض حقوق بشر در ایران بودند، حالا ستاد حقوق بشر تشکیل بدن که از حقوق بشر در ایران حمایت کنن. واقعا جای بسیار تعجبه.
بعدش آقای محمد حسین صفار هرندیه،
بله،
فرهنگ و ارشاد، که از بعد سپاه عضو سپاه پاسداران بوده و از سال 62 تا 72 مسئول دفتر سیاسی سپاه پاسداران بوده، که دفتر سیاسی سپاه پاسداران در واقع وظیفه شناسایی احزاب، گروه ها و تحلیل اونها که چگونه میشه سرکوبشون کرد و حذفشون کرد از بین برد.
بله.
عضو هیئت مدیره خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا از سال 72 تا 76، معاون مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کیهان از سال 73، خب کیهان هم که نقشش میدونیم،
بله،
در واقع به عنوان یک روزنامه که هر کس قرار دستگیر کنن یا نابود بکنن از طریق کیهان شروع میشه.
بله.
الان هم که وزیر فرهنگ و ارشاده که صدای تمام ناشرین در اومده که دارن ورشکست میشن با این خطی که این در پیش گرفته، اکثر کتاب هایی که با توجه به اینکه زیر فشار چاپ شده بودن در 8 سال قبل اونها هم ممنوع اعلام کرد و مجددا گفته باید بازبینی بشه، به نشریات تعدادشون رو گفته کاغذ نمیدیم، اینا نشریات زردن و بیش از 5000 نشریه هم در انتظارن که مجوز بگیرن.
بله.
و از سال 59 به مدت 3 سال جانشین فرماندهی سپاه پاسداران در استانهای هرمزگان و کرمان و سیستان و بلوچستان هم به عهده داشته و الان هم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
جناب بزرگ، آیا این عزیزان در ایران کمیته های حقوق بشر، فعالین دفاع از حقوق بشر در مورد سوابق این آقایون و عمل کرد هاشون های گزارشی هم به سازمان های بین المللی دادن؟
تا اونجا که من اطلاع داریم در ایران نه، از در ایران نهاتهایی که فعال هستن نه تنها ندادن بلکه به خود همین ها مراجعه میکنن. یعنی اگر آقای عبدالفتاح سلطانی دستگیر میشه اینا با خواهش تمنا میرن پیش آقای هاشمی شاهرودی نامونیسن به عنوان رئیس قوه قضاییه، یا برای رئیس دیوان عالی کشور آقای مفید، یا برای آقای دوروی نجف بادی دادستان کل کشور، یا آقای مرتضوی دادستان کل تهران.
بله.
یعنی متاسفانه در ایران نه، چنین چیزی اتفاق نیفتاده، حتی به نقش این ستاد توجهی نشده.
بله.
یعنی به عنوان یک خبر گذرا اومده و رد شده.
رد شده. یا برزو، آیا در خارج این دوستان فعالین دفاع از حقوق بشر در ایران، در این 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر، آیا سوابق این اعضای این ستاد حقوق بشر که از طرف رژیم تشکیل شده رو به سازمان های بین المللی دادن یا خیر؟
در این زمینه دوستان روابط بین الملل یک گزارش رو تهیه کرده بودن، منتها بر سر این بحث بود که آیا سوابق اینها کامل باشه یا یک یا دو مورد باشه، چون هر یک از اینا اگر سوابقشون رو بکنید اینا هر کدوم یک صفحه حداقل زندگی نامه هاشون مثل مسئولیت هایی که داشتن، اگر قرار باشه اینو بخوان بدن بسیار طولانی آیا میخونن یا نه، ولی در نهایت تصمیم گرفتن یکی دو سه مورد از مهمترین مسائلشون، مثلا وزیر کشور آقا مسئول کشتار سال 67 بوده و معاونت ترورهای قطعی زنجیری، هر یک از اینا دو تا سه از مسئولیت های اصلیشون رو بله ترجمه کرده بودن که بشه اکثرشون هم تهیه کردن که به شکل خلاصه دست نهادهای حقوق بشری چیه.
بله، برساله کنم و بشناسن بیشتر چهره های واقعی این آقایون رو بشناسن.
یکی دیگه از این افراد آقای حجت الاسلام و المسلمین قربان علی دوری نجف آبادیه.
بله.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، دبیر کل سازمان گزینش کشور بوده، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک، امام جمعه موقت شهر ری، عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو هیئت رئیسه مجلس پنجم، عضو شورای پول و اعتبار، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، رئیس دیوان عدالت اداری. زمانی که ایشون وزیر اطلاعات دولت خاتمی بودن قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد، یعنی بخشی از قتل‌ها، از جمله زنده یادان داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پیروز دوانی و مجید شریف، رستمی همدانیان، تا اونجا که حافظم یاری میکنه، و آقای حاجی زاده فرزندشون کارون، محمد جعفر که در کب، یعنی 7-8 تا قتل زنجیری به فاصله کوتاهی در دوران وزارت ایشون اتفاق افتاد و ایشون گفته بودن که همه این اعضای کانون نویسندگان یه دفعه بکشین و قضیه تموم شه. چیه؟
راحت شیم.
راحت شیم از دست اینها.
بله.
خاطراتشون هم که منتشر شده بود اسامی بخشی از مسئولین اطلاعاتی رو چیه؟ گفته بودن که چگونه بودن و چه کسانی بودن.
بله.
این در واقع بخشی از این مقامات حکومتی هستند که در این ستاد حقوق بشر فعالیت میکنن.
بله.
از اون طرف هم که خب گفتم کمیسیون حقوق بشر اسلامی رو دارن که در واقع کمک به حالشون هست به عنوان یک نهاد NGO، سازمان دفاع از قربانیان حقوق بشر دارن، سازمان دفاع از قربانیان خشونت و تروریسم دارن.
بله.
یعنی نهادهایی که بر روی کاغذ و جهت مقابله با درهای بین المللی هست در این کادر فعالیت میکنن و من فکر میکنم که وظیفه همه ایرانیان آزادی خواه و حقوق بشری است که این قضایا رو چیه؟
تعقیب کنن
مستند بر اساس گزارش های خودشون.
بله.
نه ادعاهای ما یا این اون، من هر چی که گفتم دقیقا به نقل از خبرگزاری ایسنا، ایلنا، ایرنا، روزنامه شرق و بقولی خبرگزاری سایت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سایت قوه قضاییه، تمام منابع من بله. منابع خود حکومتی بود بله. که در داخل چیه؟
بله.
و این سوابق و این مسائل مطرح بودن یا خاطرات آیت الله منتظری یا خبرگزاری نه، یعنی هیچ چیزی رو از منابع خارج از کشوری استفاده چیه؟
نکردم.
من در این گزارش یا در روزنامه های داخل کشور بوده، حالا ولو اینکه مثلا روزنامه های قدیمی تر مثلا نشریه جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی که قبلا منتشر می شد و الان منتشر نمیشه متعلق به آقای رئیس شهری.
بله.
این من فکر میکنم که مسئله خیلی مهمیه که ما بتوانیم این قضیه رو طرح بکنیم که آقا نهادهای که حکومت تشکیل شده به طور مشخص ستاد حقوق بشر و معاونت بین الملل حقوق بشر قوه قضاییه نه تنها با حقوق بشر موافق نیست، بلکه خود افراد این ستاد اصلی ترین ناقضین حقوق بشر در ایران هستند.
کاملا درست، کاملا درست.
اینها به عنوان دادستان، حاکم شهر، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد، یعنی هر کدوم از اینها ما هر بخش از کار میخواییم بریم راجع به مطبوعات میخوریم به بنبست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میخواییم بریم به تجمعات و به قولی انجوها میخوریم به بنبست وزارت کشور، میخواییم بریم فعالیت های سیاسی دانشجویی میخوریم به بنبست وزارت اطلاعات، یعنی مطبوعات خود شورای عالی امنیت ملی خط مشیشون رو تعیین کنه که تا چه حد مجازن، سقفشون چیه. به همین دلیل بسیار مشکل. خب خود همین آقای علیرضا آوایی که الان به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران عضو این ستاد هستند.
بله.
قبلا در خوزستان فجایع زیادی رو در زندان یونسکو به بار آوردن و مدتی هم که به عنوان رئیس دادگستری استان اصفهان بودند. مجموعا ما افرادی که در این ستادها هستند، چه نفرات اصلی و چه زیر مجموعه هاشون، ناقضین اصلی حقوق بشر در طی این 25 سال اخیر بودند و اینا هم سعی میکنن یک روز بگن ما حقوق بشر اسلامی میخواییم، یک روز بگن که کشورهای دیگه خودشون ناقض حقوق بشر هستن باید بیان جواب بدن. هر دفعه به یک شکلی با این قضیه برخورد میکنن. من فکر میکنم که اطلاع رسانی در این زمینه بالاخص ترجمه همون چه سوالی که شما فرمودین، ترجمه زندگی نامه اینها، سوابق اینها و اشاره به این که منبع این سوابق از کجا برگرفته شده است، میتونه بسیار کمک بکنه برای آگاه کردن کشورهای اروپایی و نهادهای، منظورم کشورهای اروپایی، نهادهای حقوق بشری در کشورهای اروپایی و آمریکایی، چون اینا به اسم NGO میان جلو، به اسم ستاد حقوق بشر میان جلو. و بعدم مثلا یکی از کسانی که در رابطه با مثلا حقوق کارگری به عنوان فعال حقوق کارگران و حقوق بشری اومده جلو آقای علیرضا محجوبه.
بله.
ما میدونیم که آقای علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگره و دبیر کل خانه کارگران وظیفه‌اش سرکوبی کارگران، ناراضی و دستگیری کارگران بوده. ایشون نماینده مجلس، وزیر، اصلا نهاد دولتی 100% و سرکوبگر بوده.
بله. خیلی نکته جالبی است که اینا واقعا جالب و حیرت انگیزه. یکی از عملکردهای بسیار فریبکارانه این رژیم اینه که نمونه نهادهای حقوق بشری رو به وجود میاره و اون هم از کسانی که خود از سرکوبگران و ناقضین حقوق بشر در ایران هستن.
مشکل بزرگیه که در مملکت ما هست و وظیفه سنگینی است که بر دوش ایرانیان خارج از کشور، چون ایرانیانی که در داخل کشور هستند با توجه به فضای سرکوب و سانسور و نبودن امنیت جانی نمیتونن تحقیق کنن.
کاملا درست.
اگه شما در ایران بخوای بیای بگی آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای، مصطفی پور محمدی و علی لاریجانی و آقای توری نجف آبادی و سایرین از آمرین اصلی سرکوب هستن، خب اول باید شهادت اینه تو بگه، یعنی آماده باشی جون.
بله بله،
عجیب‌ترین شکل. و به همین دلیل اونها نمیتونن بگن، پس این وظیفه میفته به دوش ایرانیان خارج از کشور که این گزارش ها رو مستند دقیق ترجمه بکنن و هر کس در کشور خودش به نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی برسونه که آقا وضعیت این نیست، این چیزی که اینها میگویند واقعیت نداره. چون اینا به اسم NGO اومدن جلو، خب NGO هم که در کشور اروپایی اعتبار داره دیگه.
بله بله، جناب برزوغم به نظرم این مسئولیت همه هموطنان و به ویژه شماها که در این راه خیلی تلاش میکنید و زحمت میکشید بیشتر میکنه که هر چقدر میتونید این مسائل رو هم تکرار کنید و هم سعی کنید که بیشتر توضیح کنید تا حتی هموطنانی هم که در خارج کشور به بنابرای به عللی دسترسی ندارن بتونن بیشتر باهاش آشناشن و اطلاعات بیشتر بگیرن که در این راه بتونن همیاری کنن و همراهی کنن هموطنان داخل رو.
ما هم امیدواریم شود و در حد توان خودمون تلاشمون اینه که همین مسائلی که شما طرح کردین اطلاع رسانی، چون ما میدونیم که همه هموطنانمون هم که در خارج هستن اطلاعات دقیق از این وضعیت ندارن. این را هم اطلاع داریم، چون در با تعدادی از هموطنان که بحث میکنیم، گفتگو میکنیم و ملاقات میکنیم، میبینیم که وضعیت این چنین نیست که اطلاعات دقیقی چیه در این زمینه داشته باشه.
کاملا درست، کاملا
کلی تغییر دارم، ولی اینکه مثلا رژیم چقدر نهادهای درست کرده در زیر مجموعه خودش برای مقابله با این کار، نه، اطلاعات دقیقی در دست نیست و چه کارهایی میکنن این را ما هم میدونیم. در حد توانمون تلاش میکنیم و امیدواریم که بقیه هموطنانمون هم در این راه کمک بکنن برای پیشبرد این قضایا و با قولی اطلاع رسانی دقیق که آقا وضعیت این چنین است در ایران در رابطه با نقض حقوق بشر.
بله، و همونطور هم که اشاره کردید که بسیار هم درسته، ما متاسفانه هم در داخل هم در خارج کمبود اطلاعات داریم و با وجودی که موجوده، ولی خب بنابر بسیاری شرایط، یکیش اینکه رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی ما مسئولیت خودشون رو نمیشناسند و به همین دلیل هم اولا برای این کار نیومدن و به همین دلیل هم متاسفانه در اطلاع رسانی سالم و صحیح به جامعه بسیار ضعیفن. و من فکر میکنم که خب این دقیقا باز همونطور هم که اشاره شد مسئولیت اون قسمت واقعا آگاه و دردآشنای جامعه رو که اینا رو درک میکنه و این کمبودا رو حس میکنه بیشتر میکنه.
امیدواریم عملی بشه. من در پایان یک بار دیگه اعضای این ستاد رو میگم که به قول مشخص بشه.
خیلی سپاس.
از هموطنانی که اطلاعات بیشتری دارن درخواست میکنیم که این برنامه رو میشنون از سایر تلفن‌های رادیو صدای آزادگان اطلاعات بدن یا با سایت www.komitedefa.org سوئدچه اطلاعات بیشتری که دارن بفرستن.
حتی کمیته هم با کی میشه؟
آقای سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، مسئول امور بین الملل قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران آقای علیرضا آقایی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور آقای محمد نیازی، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، رئیس دفتر مطالعات توسعه قضایی آقای حسین مفید، آیت الله حسین مفید رئیس دیوان عالی کشور، آقای قربان‌علی دره نجف‌آبادی دادستان کل کشور، آقای منوچهر متکی وزیر خارجه، آقای غلام حسین محسنی جهی وزیر اطلاعات، آقای مصطفی پور محمدی وزیر کشور، آقای صفار هرندی وزیر ارشاد، کمیسیون اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، هر کس راجع به این افراد و یا افرادی که تو نهادهای زیر مجموعه انستات کار میکنن، ما درخواست میکنیم هر گونه اطلاعاتی دارن را بفرستن بیاد و ما خوشحال میشیم که این اطلاعات دقیق تر و مستندتر باشه.
بازم سپاسگزارم ازتون جناب بزرگ، خیلی ممنون از بازم زحمات و تلاشاتون.
فکر از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتین. با عرض خسته نباشین به شما و شنوندگان رادیو صدای آزادگان تا برنامه دیگه، خداحافظ.
و هم با عرض خسته نباشید به شما و دیگر دوستانتون که در این راه پر زحمت و پر مشقت تلاش میکنید. تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
قربانت.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره فعالیت‌های فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر و برخورد رژیم و تاکتیکی که به کار می‌برد و همینطور ستاد حقوق بشر از طرف رژیم حاکمه بر ایران که چه کسانی هستند و دارای چه سوابقی هستند توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.